سید علی حسینی خامنه ای، تیر ماه 1318.
Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
بعد از عمری مجاهدت،
جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر.
واقعا باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح شد.
روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت.
بسم الله آقایان پر رو و وقی، محاکمه کنید مرو.
پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی پیوستم.
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و بهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیزو در جای خود به اندازه خود آماده کرد.
سلام میکنیم به شما شنوندگان کافه فردا، رادیو فردا. امروز پنج شنبه 14 اسفند ماه هست و خوشحالیم که یک روز دیگه با شما خواهیم بود.
بله، منم سلام میکنم، خوشحالیم که در خدمت شنوندگان عزیز کافه فردا هستیم بازم و البته دلتنگی خودمون رو ابراز میکنیم برای خیلی از کافه فردای عزیزی که در داخل ایران به خاطر قطع اینترنت احتمالاً نمیتونن ما رو بشنون و البته اونایی هم که از طریق خطوط رادیو یا ماهواره ما رو میشنون، سلام ویژه و دونونه ما رو پذیرا باشن.
امیدواریم که حالتون خوب باشه، در سلامت باشین. از هفته قبل تا الان کلی اتفاقات افتاده، مهمترینش کشته شدن علی خامنه ای هست. تو برنامه امروز خواهیم پرداخت به سید علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا یک بخش هایشو. فردا هم همین ماجرا رو ادامه میدیم.
این آخرین تبرده خامنه ای برمیگرده، این آخرین تبرده
خیلی تفسیر شد این شعار که چیه منظور دوستان؟ برمیگردم واقعا امکان پذیر از نظر فیزیکی؟
شاید منظور اون یکی خامنه ای باشه،
مشتبه برمیگرده، نمیدونم. یه سری گمان زنی ها و خبرهای غیر رسمی و غیر قابل حالا تایید فعلا هست تا زمانی که ببینیم چی برمیگرده آخرش. بله،
دوستان اجازه بدید ماجرا رو با دوران طفولیت علی خامنه ای شروع بکنیم. قصه اینه که آسه جواد خامنه ای، پدر همین سید علی خامنه ای، از ازدواج اولش 3 دختر داشته. همسر اول که فوت میکنه دوباره ازدواج میکنه و حاصل اون ازدواج میشه سید علی.
یعنی از همون اول ترکیب خانواده یکم پیچیده بود، چند تا خواهر ناتنی، یه زندگی ساده و یه پدر به شدت آخوند.
دقیقاً گفته میشه آسه جواد ترک زبان بوده و فارسی رو هم سخت صحبت میکرده و شغلش این بوده که در مشهد توی مسجد آذربایجانی ها که یک مسجد کوچک و محقر بوده پیش نمازی میکرده
و از اون مدل روحانی هایی هم بوده ایشون که خیلی اجتماعی نبودن، میامده نمازشون میخوند و سری برمیگشته سر زندگیش.
بله، زندگی هم ساده، خونهشون فقط یک اتاق داشته در حدی که وقتی مهمون مرد میومده اهل خونه باید قایم میشدن.
آخه اینا معتقد بودن که اگه چشم نامحرم به زن دخترشون بیفته دیگه اصلا شیطان از هفت جهت با مرد مسلمان منتومن میشه و این حرفا. اینی که بچه‌ها رو میفرستادن برن لای باقالیا، اونم نه این که برن یه اتاق دیگه، چون اتاق دیگه در کار نبوده تو خونهشون، بچه‌ها مجبور میشدن برن زیر زمین، یعنی تو زیر زمین یا زیر زمین خونه تا مهمونه بره.
دقیقاً، یعنی مهمون که مینشسته بالا خانواده میرفتن پایین زیر زمین. تو همین فضا هم سید علی و بقیه بزرگ میشن و میبینیم که ایشون تجربه زندگی در زیر زمین رو از دوران طفولیت داشته.
بله، من تا از اون زیر زمین تا این زیر زمین خیلی راه بود، ولی آخرش هم که روی زمین بهش وفا نکرد. خلاصه بعدن طبیعتاً والدین سید علی تصمیم میگیرن بچه رو بفرستن بره مدرسه دینی که مسیرش مشخص بشه.
میفرستنش مدرسه به اسم دارالتعلیم دیانتی در مشهد زیر نظر یه آقایی به نام میرزا حسین تدین.
آره، اسم مدرسه و مدیرش جوریه که از همون اول معلومه قراره چه مدل تربیتی توش اتفاق بیفته.
طبق گفته خود سید علی، آقا تدین معلمی بوده با ترکه آماده. هر کسی شیطونی میکرده میبردنش جایی به اسم قصاصگاه.
یا خدا، اسمش خودش لرزه میندازه به تن آدم. تازه این قصاصگاه دو منظوره هم بوده، هم محل ریختن زباله هم محل تنبیه دانش آموزا،
و ظاهرا فلک کردن هم جزو تخصصهای استاد بوده. خود سید علی تعریف کرده که یک بار حسابی فلک شده توسط ایشون.
بچه های الان میدونن ترک چیه؟
نمیدونم.
آره، پارو میبستن و نمیدونم بچه‌ها
با یک چوب نمیدونم درخت آلبالو و اینا.
ما هم نخوردیم ولی دیدیم. ما هم نخوردیم.
درخت انار شهرام خورده میگه درخت انار.
اوکی. خلاصه این دوره تنبیه و مدرسه و این حرفا تموم میشه و بعد ایشون میره چند تا مدرسه دینی دیگه تو مشهد و نهایتاً راهش به حوزه علمی قم باز میشه.
اونجا از نظر درسی خیلی شاگرد ممتازی محسوب نمیشده، ولی به گفته همدوره‌هاش طلبه خوشمشربی بوده، شعر میخونده و اهل حافظخوانی بوده.
بعدم در ادامه همون دوره هم ایشون جذب نواب صفوی و جریان‌های تند مذهبی میشه. بعدم که میرسیم به دهه 40 و ماجرای مخالفت با حکومت شاه.
البته سید علی اون زمان از نظر مبارزاتی بیشتر در حاشیه بوده، یعنی بیشتر نقش شاهد ماجرا رو ایفا می‌کرده تا بازیگر اصلی. حتی یه بار که قرار بوده بیان روح الله خمینی رو دستگیر کنن، خودش میگه که اونجا بوده.
آره، و پیشنهاد تاریخیش هم برای نجات خمینی این بوده که در خونه رو بندن تا مامورا نتونن بیان تو. یعنی اونجا هیچ کی به غیر از ایشون نمیدونسته میشه درو بست. البته امامشون این پیشنهاد رو هم قبول نمیکنه و میگه که هر کی درو ببنده با من طرفه.
در کل هم توی اون دوره سید علی جزو حلقه نزدیکان خمینی محسوب نمی‌شده، برعکس برخی چهره‌های دیگه که همیشه کنار رهبر جریان بودن.
آره، ولی به هر حال این فعالیتش رو ادامه میده ایشون و بین سال‌های 1342 تا 57 6 بار بازداشت میشه.
یک دوره هم که فشار در مشهد زیاد میشه، خانواده رو برمی‌داره میاره تهران و با هاشمی رفسنجانی یک خونه دو طبقه اجاره می‌کنه.
آره، یعنی دو نفر از ستون‌های بعدی نظام، یعنی استوانه نظام طبقه دوم بوده، عمود نظام هم طبقه اول. بعد مثلا رفسنجانی سرشو از پنجره بالا میآورده بیرون و داد می‌زده که سید مصرف آب خیلی بالا رفته، بس که میری قسط می‌کنی. یا سید هم جواب می‌داده
بله، ما رکورد زدیم.
آفرین.
بله، به هر حال این بود شرح خلاصه ای از داستان زندگی سید علی خامنه ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی تا قبل از پیروزی انقلاب 1357.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آنکه از داشت غبارش برونش از گرد سام خران شما نیز بگذرد. کچ و گرش شیران گذاشت و رفت، این اوهوی سگان شما نیز بگذرد.
خب، کافه فردای این دو روز پنجشنبه و جمعه اختصاص داره به علی خامنه‌ای که الان دیگه باید گفت رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران. وحید پوراستاد اینجا در استودیو حضور داره، استودیوی کافه فردا، تا دهه به دهه بیایم جلو و ببینیم که آقای خامنه‌ای چه کرد در این دوران زمامداریش در جمهوری اسلامی، چه به عنوان رئیس جمهوری و چه به عنوان رهبر. وحید سلام.
سلام مهدی، حالا چطوره؟
هستیم، قربانت.
بسیار عالی.
خدمتت بگم که اگر که موافقی از دهه 60 شروع کنیم، انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده و علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهوری انتخاب میشه.
خب آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری شاید بشه گفت که قدرت بیشتر دست نخست وزیر بود و
میرحسین موسوی
بود و اونجا قدرت اصلی مثل دوره خودش که دوره رهبری باشه دست آیت الله خمینی بود و آقای خامنه‌ای هم یکی از شخصیت‌های سیاسی مهم کشور مطرح می‌شد، اما به دلیل اینکه آقای خمینی سعی می‌کرد که با گروه‌ها و جناح‌های مختلفی که از اول انقلاب بودن که بعداً به خط امامی معروف شدن و چپ معروف شدن، اونجا هم چهره‌های معروفی بود، آقای کروبی بود، موسوی خوئینی‌ها بود، آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای خامنه‌ای بود و بسیار چهره‌های دیگه. بنابراین آقای خامنه‌ای نفر دوم مملکت یا سوم مملکت هم محسوب نمی‌شد. درسته که جایگاه ریاست جمهوری داشت و نقش مهمی بود، اما چهره‌های کاریزماتیک و مؤثر سیاسی در کشور زیاد بودند. بنابراین میشه گفت که اونجا در حال پیریزی یک شخصیت سیاسی برای آقای خامنه‌ای ما هستیم از اون لحظه.
عنوان نخست وزیری در ایران از چه سالی حذف شد؟
از 1368 بعد از درگذشت آیت الله خمینی.
خمینی و به رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای.
بله.
و فکر میکنی که چقدر خود آقای خامنه‌ای تأثیر داشت برای اینکه شخص، یعنی یک حلقه کم بشه از اون هرم قدرت در جمهوری اسلامی؟
خب بعد از فوت آیت الله خمینی، گروه آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای سعی میکردن قدرت رو متمرکز بکنن و به خاطر همینه که پس از به قدرت رسیدن آقای خامنه ای ما میبینیم که جناح چپ حکومت کم 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 رنگ میشه و نهادهای انتصابی و قدرت آقای خامنه‌ای بیشتر میشه. البته آقای هاشمی رفسنجانی فکر میکنم تصورش بر این بود که آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر انتخاب میشه و او به عنوان یکی از قدرتمندترین افراد کشور او میتونه کشور رو اداره کنه و حتی خود آقای خامنه‌ای رو در بازی بگیره. اما رفته رفته آقای خامنه‌ای حتی آقای هاشمی رو قدرتش رو کمتر کرد و قدرت خود و موقعیت خودش رو تثبیت کرد. به چه صورت؟ آقای خامنه‌ای توی دهه 70، یعنی دیگه یکی دو سال از انتخابش که گذشته بود، به عنوان رهبر تلاشش بر این بود و با تغییر قانون اساسی تمرکزش بر نهادهای انتصابی بود. شورای نگهبان انتصاباتش با خودش بود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت با خودش بود، نهادهای نظامی و امنیتی اینها با خودش بود و همه اینها کمک میکرد که در حالی که آقای هاشمی رفسنجانی قدرت اجرایی و بلامنازی کشور رو بر عهده گرفته بود،
نیمه اول دهه 70،
بله تقریبا
تا زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری بر سر کار بود.
بله، و به صورتی بود که کم کم حتی آقای هاشمی رفسنجانی قدرتش داشت کم کم ضعیف میشد. هنوز قدرتمند بود در دوران ریاست جمهوریش، اما اون تصوراتی که فکر میکرد آقای خامنه ای رو میتونه خودش به بازی بگیره و خودش اداره بکنه، آقای خامنه ای هر روز و هر ساعت و هر هفته و ماه و سالی تغییر پیدا میکرد به نفع آیت الله خامنه ای.
و میشه گفت سال 76 پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری،
یکی از نقاط عطف جمهوری اسلامی بود اون لحظه، چون برخلاف برنامه‌ریزی و چیزی که انجام داده بودن، تمایل آقای خامنه‌ای بر این بود که آقای اکبر ناطق نوری انتخاب بشه، اما همه معادلات به هم ریخت و انتخاب محمد خاتمی تصورات حکومت رو تغییر داد. شاید به خاطر همین بود که ما از نیمه دوم دهه 70 میبینیم که قتل‌های روشنفکران شروع میشه، توقیف مطبوعات شروع میشه. یعنی درسته که نتونست جلو رأی مردم رو بگیره، رأی بالایی هم آقای خاتمی گرفت، اما اون همون نهادهای انتصابی، همون نهادهایی که بهشون قدرت و بال و پر داده بود آقای خامنه‌ای، اینها موانع بسیار زیادی سد راه دولت آقای خاتمی ایجاد کردن، با توقیف مطبوعات، با قتل روشنفکران، و خود آقای خامنه‌ای هم قدرت بیشتری داشت پیدا می‌کرد. نهادهای امنیتی خیلی پرقدرت داشتن می‌شدن، سپاه خیلی داشت نقشش پررنگ‌تر می‌شد. سپاهی که امروز ما می‌بینیم رو اگر برگردیم به دهه 70 قطعا قدرتش مثل امروز نبود، و اینها موجب شد که دولت آقای خاتمی با وجود همه مسائلی که داشت و اون نکته معروفی که هر 9 روز یک بحران براش ایجاد شده بود، به هر حال دولتش به پایان رسید، اما صدی ایجاد شد که یا موانعی ایجاد شد در حکومت که از اون به بعد دیگه خیلی پیچیده شد.
اگر بخوایم به همون دوم خرداد و سال 76 و انتخاب محمد خاتمی نگاه بکنیم، به نظرت چه اتفاقی افتاد که مردم ایران، بخش قابل توجهی از مردم ایران، تصمیم گرفتن که دست به یک تغییر بزنن، شرایط رو در جامعه ایران در زمان جمهوری اسلامی تا اون حدی که میتونن تغییر بدن؟
یک روزنه احساس میشد که با آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی به هر شعارهای اون مدت داد که در سابق و در دولت آقای هاشمی که تمرکزش بر مسائل اقتصادی بود، دولتی رو سر پا آورده بود که بعد از دوره جنگ بود، تمام تمرکزش بر تعدیل اقتصادی بود، فشار زیادی بر مردم بود، محدودیت‌های فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی خیلی پایین بود. یادمون نره بخش زیادی از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های مختلفی که وجود داشتن یا مهاجرت کردن، دهه تیره و تاری شده بود. درسته که آقای هاشمی هم سعی میکرد که یه مقدار اینها رو کنترل کنه، اما ترورهایی صورت گرفت در خارج از کشور. مردم خیلی اون مدت ناراضی شده بودن و ناامید بودن. شعارهای آقای خاتمی در بخشی از مردم ایجاد این حس رو کرد که میتونن یک روزنه پیدا بشه که بتونن به سری آزادی ها برسن. به طور نسبی هم رسیدن البته، اما حکومت نمیتونست تحمل بکنه. نمونش همون آزادی مطبوعاتی بود که صورت میگیره
و همون مطبوعاتی که اشاره میکنی و برخی از سیاسیون یک باب انتقاد و اینکه به نوعی رهبر جمهوری اسلامی رو حالا چه مستقیم با یک مقدار ملایمت، چه غیر مستقیم یک مقدار شدیدتر هدف قرار بدن و مورد انتقاد قرار بدن.
بله، همینطور بود و رسانه‌های دوران اصلاحات یا اصلاح طلبان اون دوره خط مقدم این ماجرا بودن و بارها آقای خامنه ای در سخنرانی‌هاش هشدار داد و هشدار معروفش در اون زمانی بود که در یک سخنرانی عمومی گفت اینها پایگاه دشمن هستن، و روز بعد ما دیدیم که ده ها روزنامه یا هفته نامه و نشریه توقیف شدن و در طول اون سالها میشه گفت صدها روزنامه نگار یا احضار شدن یا بازداشت شدن یا به زندانهای طولانی مدت افتادن.
یه نقطه هم بذار بر پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 1384. فردا توی بخش دوم صحبتمون بریم سراغ روی کار اومدن محمود احمدی نژاد.
دوره آقای خاتمی شاید در طول دوران جمهوری اسلامی به گفته برخی از کارشناسان در زمینه‌های مسائل اقتصادی جز موفق‌ترین‌ها بود، در زمینه سیاست خارجی جز موفق‌ترین‌ها بود، در حوزه فرهنگی با همه مسائل و مشکلات جز موفق‌ترین‌ها بود، اما نگاه آقای خامنه‌ای موجب شد که وضعیتی برسیم که بعد از یک دو دهه نتیجه‌اش رو دید. این رو بگم که آقای خامنه‌ای در تمام دورانش هر آدمی که میتوانست برای کشور کاری رو بکنه یا حامیانی از سوی مردم پیدا بکنه، اونها رو کنار میذاشت یا قدرتشون رو ضعیف میکرد. در مجموع جمهوری اسلامی به جایی رسید آقای خامنه‌ای که با یک سری از چهره‌هایی اومد کشور رو اداره میکرد که توان و لیاقت و توانایی این کار رو نداشتن. این به معنای نیست که اون آدم‌هایی که قبلا بودن قدرت یا توانایی یا بسیار مثلا آدم‌های مثلا مثبتی بودن، به نسبت این آدم‌هایی که آقای خامنه‌ای دور خودش جمع کرد دید و نتیجه شد، دید که بسیاری از این آدم‌ها به خاطر کنار گذاشتن این آدم‌ها بود و در نتیجه حاصلش این شد که دیدیم.
ممنون ازت وحید فروستاد. ازت دعوت میکنم وحید فردا هم بیای در استودیوی کافه فردا با ما همراه باشی و ادامه بدیم ماجراهای علی خامنه ای و دوران رهبریش رو در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی ایران.
حتما.
به توفیق الهی قرنها این نظام
واسه آزادی ایران اشغالی عوض کردن جای مجرم و شاکی، شما رو پزشک کنار، شما رو ساقی، این انقلاب تنها راهی که داریم. این واسه سوریه، واسه عراق، واسه شب، واسه خاموشی چراغ، این واسه کابوسا، جای با تو با بطری خالی، گالای بنزین و سابونا، مامورا رو آتیش بزنیم جای فانوسا، ریخت تو ژیلنگ، فکر رو زمین. زدیم واسه روزایی که سگ تو زدیم، واسه حق، واسه خوب، واسه بد، واسه زیر، واسه بم، واسه خون، واسه تن. نگو نگفتیم ما پیروزیم، ما هنو نمردیم. این واسه همه فریادایی که میزدی تلفات بیدنیم. یکیم واسه فقر تحمیلی، حوادث طبیعی، واسه هر تبعیضی که فکر بکنی، واسه تبیدی، واسه پیروزی جلو پلیدی. این واسه ترس، واسه جیغ، واسه حبس، همه چی که نیست، همه چی که هست. واسه نازی های اسلام گرا به شوق مقصد، همامه که مثل توراب تو دهن یا دور گردن. واسه آزادی بازار انحصاری، اعتصاب پول نقد، همه چی انقلابی، ما از شما بیزاریم. این واسه یه روز خوبیه که ما میاریم، واسه بی شما راهی که یگانه میشن ادامه میدن تا مغزتون رو دیوارا گرافیتی شن، در ازای هر کشته هزاران هزار نیکا اضافه میشن.
خب دوستان، شاید براتون سوال باشه که بلافاصله بعد از انقلاب سال 57 سیدعلی دقیقاً تو سیستم جدید چه سمتی گرفت؟
ریاست جمهوری و اینا که خب مال بعدناست. ایشون اولای کار یکی از سمتاش عضویت در کمیسیون عالی پاکسازی کارمندان دولت بود.
یعنی یک سری عمامه به سر 0 کیلومتر پرمدعا می نشستن دور هم تصمیم می گرفتن که کدوم کارمند بمونه، کدوم یکی با برچسب طاغوتی و ضد انقلاب اخراج بشه.
خب معلومه که این تصمیم ها برای خیلی ها به معنای پایان شغل و زندگی حرفه‌ای بوده، ولی خب یکی مثل سیدعلی اونجاها بود که نشون داد که چه توانایی خوبی در بریدن نون ملت و از کار بیکار کردنشون داره.
اما تو همون سالهای اول انقلاب سه اتفاق مهم هم افتاد که باعث شد خامنه ای بیشتر دیده بشه.
اولیش ترور و کشته شدن مرتضی مطهری، دومیش درگذشت محمود طالقانی و سومی هم کنار رفتن حسین علی منتظری از امامت جمعه تهران.
مرگ مطهری و طالقانی عملاً جا رو برای عمامه به سرهای جوانتر باز کرد که بیان جلوتر،
و وقتی هم که منتظری از امامت جمعه تهران انصراف داد، خامنه ای به اون سمت منصوب شد و در نتیجه بیشتر در معرض توجه قرار گرفت.
جالبه که گفته میشه که اصلاً خود منتظری در معرفی و پیشنهادش هم نقش داشت.
و چند سال بعد که خامنه ای رهبر شد، دیدیم که با منتظری چه کرد و یه جوری باهاش برخورد کرد که انگار از دشمنان اسلام و مسلمینه، در حالی که تنها مشکل خامنه ای با منتظری این بود که منتظری اصلا خامنه ای رو قاطی مراجع حساب نمی کرد و صلاحیتش رو زیر سوال می برد.
نوشتم مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، به جاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه زیر خار حکومت نشود که برای آینده اسلام و تشیع مضر است. و هرچند ایادی شما تلاش کنم، جنابعالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنیم.
بله، اما برسیم به تیر ماه 1360. اون موقع خامنه ای هم امام جمعه تهران بود، هم نماینده روح الله خمینی در شورای عالی دفاع،
و با همین مناسب در روز ششم تیر ماه 1360 تو مسجد ابوذر تهران داشت سخنرانی میکرد که یه بمب منفجر شد.
بمب داخل یک ضبط صوت جاسازی شده بود و نزدیک جایگاه سخنران قرار گرفته بود.
گفته میشه لحظاتی قبل از انفجار دستگاه، یعنی همین ضبط صوت بمب گذاری شده، کمی جابجا میشه و همین فاصله چند سانتی متری سرنوشت ساز به حساب میاد.
انفجار رخ میده، خامنه ای بیهوش میشه و دست راست و بخشهایی از بدنش به شدت آسیب میبینه.
بعد از یه جراحی طولانی از مرگ نجات پیدا میکنه، اما دست راستش در اثر اون انفجار عملا از کار میفته.
پزشکش بعدها نقل کرده که وقتی که خامنه‌ای به هوش میاد نمیتونه صحبت بکنه و با دست چپ خطاب به دکتر مینویسه که آیا مغز و زبانش سالم مونده یا نه،
و پزشک هم بهش اطمینان میده که مغز و قدرت تکلمش آسیبی ندیده. ولی الان شما قضاوت کنید، بعد از این همه بلاهایی که ایشون یه تنه بر سر مملکت ما آورد، آیا واقعا اون مغز سالم بوده؟
به هر حال اون سوء قصد عملا جایگاه سیدعلی رو در ساختار سیاسی تثبیت کرد و تبدیل شد به یکی از چهره‌های شاخص نظام.
و چند سال بعد هم که مسیر تاریخ به سمتی رفت که همون آخوند مجروح شد دومین رهبر جمهوری اسلامی، خود ایشون معتقد بود که به خاطر مشکلاتش نمیتونه رهبر بشه.
مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا که این چیزی رو قبول نخواهم کرد.
به هر حال شاید همون مشکلات فنی ایشون منجر به این شد که ایران تحت رهبری چنین فردی به این روز بیفته، چون طرف حتی خودش هم به صراحت واقف بود که این کار نیست.
واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
نه تنها احتمال ایشون مطرح شد که یه جوری هم رهبر شد که الان سالهاست که جاش رو تن و بدن ملت درد میکنه، یه درد قدیمی و طولانی و مزمن و کجدار از کی؟ از 14 خرداد 1368 تا ساعت 9:45 دقیقه صبح شنبه 9 اسفند 1404. مثل دیوار بی مقصد، مثل پرگار بی گردونی، این چرخ و هی تکرار پشت تکرار، بی حرکت مثل دیوار بی مقصد، مثل پرگار زنجیری به این چرخ و هی تکرار پشت تکرار.
خب برنامه‌مون بیشتر شد راجع به علی خامنه‌ای و کشته شدنش در همون اولین لحظات، دقایق بشه گفت، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و بیت رهبر جمهوری اسلامی. یکم فاصله بگیریم بریم سراغ اوضاع اینترنت. فرید سلام.
سلام، من میام فاصله میگیرین؟
بیای از خامنه‌ای میخوایم فاصله بگیریم.
خب خوبه.
آره خوبه. یه کمی با خامنه‌ای فاصله بخشید. ما و شنوندگان رو سومین بار در سال 1404 که اینترنت
خیلی سال بدیه،
شیرش بسته میشه.
اصلا وحشتناکه این اتفاق که بعد بشم نمیتونی عادت بکنی.
بله نمیشه.
یعنی چیزی نیست که بگی خب دیگه قطع کردن. بیخبری خیلی چیز بدیه، اتفاق بدیه.
حالا موقع جنگ 12 روزه یک مدتی قطع بود، نم نم باز شد و بعدش باز شد. این سری بعد از
تلفن ها کار میکرد.
تلفن ها کار میکرد.
آره.
بله. تلفن ها کار میکرد.
تلفن میتونستی زنگ بزنی از این اپلیکیشن هایی که خب با میتونی تلفن بزنیم. اون موقع ها اسکایپ فکر کنم قطع شده بود آردی، ولی شبیه اسکایپ
تلفن مثلا... هم به راحتی نبود.
نبود.
خب
آره ولی دیگه مثل الان نبود. آره. که غیر ممکن باشه از بیرون بخوای زنگ بزنی.
ولی این سری از 404 دی ماه امسال 404 اعتراضات به الان نرسید به اوضاع عادی که تازه میگم منظور ما.
آره
از عادی
اون که با 20 تا VPN بتونی وصل بشی و اینا، اون عادیه دیگه. خیلی شرط عجیب غریبیه. یه اتفاقی افتاده بین این دوتا، یعنی بین اون کشتاری که انجام شد و این حالا جنگی که اتفاق افتاده توی اینترنت. یه سری فکر میکنم رفتن دنبال این که بتونن حالا اینترنت ماهواره‌ای بخرن، تجهیزاتش رو بتونن وصل بشن به استارلینک اینا. من احساس میکنم که یه تعدادی سرمایه گذاری کردن، حالا به خاطر اینکه کارشون وابسته است به اینترنت. همه آدما حالا چیز نیستن که از اینترنت استفاده کنن صرفا برای ارتباطات. خیلی از مشاغل داخل اینا سفارش میگرفتن که سری کارا رو به بیرون از ایران تحویل بدن و مجبور بودن که بتونن یه اینترنت داشته باشن و اون خیلی تجربه بدی بود براشون، چون خیلی از مشتریاشون از دست دادن. پلتفرمایی هستن که شما مثلا هزار تا کار میکنید، یعنی برنامه نویسی، گرافیستی، کار ویدیو میکنی و خب از همه جای دنیا میان به هم دیگه سفارش میدن که یه کاری انجام بشه و شما اگر که از نباشی اونجا که سفارشو بگیری، خب اونم تو رو بی خیالت میشن، میگن خب روی نمیشه حساب کرد دیگه. و خیلی از آدما ضربه خوردن از این قضیه دیگه. بماند اونه که حالا کار محتوا اونا میکردن که دیگه مشخصه چه شکلیه، ولی خب یه سری از بیزنس ها بودن که اصلا اینترنت براشون حیاتیه در حقیقت. الان ولی اینترنت حالا حیاتی تر بودنش به خاطر اینه که ما وضعیت جنگی داریم.
دقیقاً همین الان می‌خواستم همین ازت بپرسم که قطع اینترنت در زمان اعتراضات متفاوته با قطع اینترنت در زمان جنگ.
دقیقاً. حالا اون موقع میخوان که یه اطلاعاتی از داخل بیرون نره، نبینن بقیه دنیا که اونجا داره چه اتفاق وحشتناکی میفته.
هم این که اون معترضان داخل حالا
نتونن با هم دیگه
مرتبط باشن، ببینن چه خبره، تهیج نشن به قول خودشون.
آره، ولی الان یکم غیر انسانیه این کار، به خاطر اینکه وقتی دارن خبر میدن که آقا ما قراره یک ساعت دیگه اونجا رو بزنیم و اونو توییت میکنن. آره دیگه، جای دیگه که نمیاد بگه، تلویزیون ملی مثلا جنگ که ندارن که مثلا بتونن بزنن روش ببینن چه اتفاقی داره میفته، دسترسی ندارن و خیلی از این خبرها ممکنه دیر برسه که به کجا داره حمله میشه، چه اتفاقی داره میفته، اصلا کجاست این بمبایی که داره رو سر ما میریزه، مال کدوم کشوره، کی به کجا داره حمله میکنه. این بی خبری توی همچین بحرانی اصلا منصفانه نیست. این کاریه که نمیدونم کی در حق ملتش میتونه انجام بده. یکم اون طرف در، ولی میخواستم اینو بگم که یه فرقی هم کرده. حالا فکر میکنم باز تو این مدت کسایی هم که کار میکنن در رابطه با حال مثلا مبارزه با سانسور و این فیلترینگ اینترنت اینا، تونستن یه سری کانفیگایی پیدا بکنن که حالا نه همیشه، ولی ممکنه یه دقیقه تو روز کار بکنه. مثلا روی یک خطی ایرانسل تو فلان منطقه بشینه امتحان میکنه 20 تا کانفیگو، ممکنه یکیش کار بکنه، برای یکی دو دقیقه حداقل بتونه یه اتفاقی بیفته توش. یه سری اپلیکیشنای اومدن که کانفیگای جدیدی میگیرن، مثلا نت مود برای اندروید که من با آشنایی صحبت میکردم که داره ازش استفاده میکنه، که البته قطع شد اونم متاسفانه. پروتکل مثلا وایر گارد که میدونم داره کار میکنه. یه چیزی هم که متوجه شدم اینه که قدیما خب سرورایی که استفاده میکردن و کانفیگایی که میگرفتن بیشتر مثلا آلمان بود، هلند بود، کانادا بود، آمریکا بود، اینا چیزایی بود که زیاد استفاده میشد. لوکیشنای پیشنهادی که الان مثلا یه سری از کاربر استفاده کردن آلبانی، لهستان، ایسلند، چیزایی که قبلا اونقدر روال نبود توی این که بخوای مثلا از کانفیگ استفاده بکنی. بعضی از کسایی هم که اپلیکیشن ویندسکرایب رو داشتن، اگر اشتراک پروش رو داشته باشن، تونسته بودن که مثلا با اینترنت مخابرات که الان تقریبا نت ملی شده بود از اون استفاده بکنن و وصل بشن برای یه سری از منطقه ها. و خیلی شرط پیچیده ایه، یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم که اگر بخوای یک لحظه وصل شی، حالا به یک وبسایتی، نمیدونم تلگرامی، یه جایی بخوای وصل بشی، فکر میکنم بعد یه 7-8 ساعتی وقت بذاری همه این چیزها رو امتحان بکنید. واقعا طاقت فرساست. و نمیدونم الان در حال حاضر، چون من میدونم که اون سرویس های داخلی اینترنت ملی یه سریش کار میکرد تا چند روز پیش و بعد یه خبر شنیدم که حتی اونا هم قطع شد و کار نمیکنه.
یه کوتاه هم برامون راجع به ستلایت ماهواره و کانال ماهواره ایمون و فرکانس هاش.
ماهواره این اتفاق افتاده براش که ما روی یاسات بودیم خب، و خیلی از شبکه‌های دیگه هم روی یاسات بودن. ماهواره یاسات براش مشکل فنی پیش اومده، حالا به خاطر پارازیتای هر اتفاق فنی دیگه که افتاده، که هیچ کدوم از این شبکه‌ها دیگه قابل دریافت نبودن. روی همون جهت الان ترکمن عالم هست که ما دوباره اکتیف شدیم روی اون. نیازی هم به جابجایی دیش و ال‌ام‌بی نداره، چون تقریبا همونجاست، فقط با تنظیمات جدید اگر بزنن میتونن اونو بگیرن. شماره هاشو خب هست، فرکانسای ترکمن عالم هم هست که همون هم جهت با یاست، همونطور که گفتم فرکانسمون هست 10762 عمودی، حالا روی تنظیمات ماهواره اگه ببینن وی ورتیکال، با نرخ 27500، که البته اصولا همون 10762 وی رو بزنن خودش اون 27500 رو میاره و سرچ بکنن میتونن پیدا بکنن و همچنان گوش بدن. احتمال زیاد اگر دارن گوش میدن الان اون کارو قبلا انجام دادن،
ولی اگه دارن از حالا مثلا رادیو
یا
گوش میدن، از کانال تلگرام گوش میدن، از وبسایت گوش میدن، رو اپلیکیشن ها میشنون، از ماهواره هم اگر که قطع شده ماهوارتون روی یاست، بیاین روی ترکمن عالم و اونجا ما رو پیدا.
یه چیز دیگه هم بگم، حالا گفتیم رادیو، حیفه که راجبش صحبت نکنیم. من چک میکنم همه این فرکانسامون رو شبا صبح اینا که کدومش چطوری داره کار میکنه از طریق رادیوهایی که حالا نه داخل خود ایران ولی اطراف ایران هستن. اون فرکانس 24 ساعته ما 5860 روی SW فرکانس خوبیه، کیفیت خوبی داره، میتونم بگم که تقریبا شبیه همون MW داره کار میکنه. و یک پیشنهادی هم بگیرم، به خاطر اینکه این دستگاه جدید شورت ویو SW رو حد نمیگیره، بیشترشون یا مثلا MW ان یا FM، ممکنه مثلا ماشینا SW بگیرن یا دستگاه قدیمی. برای آمادگی برای همچین وضعیتی اگر میتونن یک رادیوی کوچیکی که SW میگیره تو این شرایط واقعا کمک میکنه، چون معلوم نیست چه اتفاقی بعدم بیفته. حتی این ماهواره و تلویزیون و برق اگر قطع بشه، اون رادیو حداقل با یه باتری کار میکنه و میتونن که خبرها رو بگیرن.
مرسی ازت فرید.
مرسی از تو.
دیگه از چی باید بترسم؟ سازی نذاشتی تا باش برسم، پر کینه پر خشمم، چیزی
خب جنگی که شکل گرفته و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و حملات متقابل جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عربی. ایلیا سلام.
سلام مهدی.
دامنه جنگ بسیار گسترده شده و حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و داره انجام میده به برخی کشورهای عربی که میشه گفت تقریبا تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در بر گرفته.
بله البته مهدی، با وجود اینکه چند روز فقط گذشته از آغاز جنگ، اما این مسئله حملات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس و عراق، بخشی از شمال عراق که گروه های کرد در اون هستن، چند مرحله داشته. یکی اول حمله به پایگاه های آمریکا شروع شد روز اول، اما کم کم گسترده شد این حملات و پایگاه های دیپلماتیک رو هم هدف قرار داد که مال آمریکا هستن. یک شکل دیگه هم پیدا کرد به مراکز اقتصادی، پالایشگاه ها و حتی نفتکش ها هم گسترش پیدا کرد. حالا اینکه هدف جمهوری اسلامی چیه؟ چند سوال مطرح هست. خب جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که کشته شد، پیشتر تهدید کرده بود که اگر جنگ شروع بشه به شکل گسترده خواهد بود. اما خب منطقه ای شدن جنگ نیازمند اقدامات بیشتری است از سوی این کشورها، یعنی باید همین کشورها هم بیان و در جنگ شرکت کنن. تا اینجای کار اینها فقط دفاع کردن، هشدار دادن، محکوم کردن. در امارات روابط دیپلماتیک رو تقریبا قطع کرد با فراخواندن سفیر و بسن سفارتش در تهران، اما هنوز وارد درگیری نظامی نشدن. شاید این درگیری نظامی چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد تا جنگ فراتر از این که هست بره و حتی گروه های در داخل این کشورها، شاید مخالفان اگر وجود داشته باشن، اقداماتی انجام بدن. الان در این مرحله هستیم. قبلا بعضی از فرماندهان سپاه، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته بودن که اگر جنگی بشه ما سعی میکنیم که مراکز اقتصادی در منطقه رو بزنیم. خب این میتونه تفسیر کنه حمله گسترده که به امارات داره میشه. یک گزارش CNN منتشر کرده، میگه حمله که به امارات داره میشه بیشتر از حمله هست که به دیگر کشورهای عربی داره میشه.
چرا؟
مرکز اقتصادی بسیار از کشورهای غربی از جمله آمریکا منافع اقتصادی زیادی اونجا دارن. شرکت‌های آمازون، گوگل و دیگر شرکت‌های بزرگ آمریکایی در اونجا هاب منطقه‌شون هست. داره سعی می‌کنه اونها رو بزنه و شاید بتونه باعث بشه فرار سرمایه بشه. این شکل جنگی هست که الان در جریانه.
چه کشورهایی تا الان از کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد اصابت حالا پهپادهای و موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتن؟
همشون، عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان اردن. که میانجی بود. بله. و کشور کویت،
اردن هم
اردن کشور حاشیه خلیج فارس
نیستش.
اما ولی خب الان که ما شاهد هستیم که بعضی از این حملات فقط از داخل ایران نیست، شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در این حملات شرکت دارن، از جمله از عراق. مثلا کویت به کرات از سوی این شبه نظامیان بهش حمله شد که کویت روز چهارشنبه سفیر عراق رو احضار کرد و اعتراض کرد بهش به خاطر این حملات، به خاطر اون شد که دولت عراق جلوی این حملات رو بگیره. البته نمیدونیم میتونه یا نه. اما اردن کشوری هست که بهش از سوی گروه های نیابتی حمله شده. عمان که میانجی هست، اعتراض کرده به حملات. جمهوری اسلامی میگه که کار ما نبوده و این احتمال وجود داره که باز هم گروه‌های نیابتی هستن که دست به این حملات زدن.
شدیدترین واکنش رو از میان کشورهای عربی کدوم کشور داشته؟
قطر واکنشش خیلی شدید بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر با CNN مصاحبه کرد و گفت که ما ساکت نمیشیم و جمهوری اسلامی باید هزینه بده، هزینه این حملاتو بده. امارات با وجود اینکه میگه ما نمیخوایم به اونجا برسیم که باعث بشیم که مجبور بشیم بر دفاع از خودمون وارد یک مرحله تازه بشیم، واکنش سیاسی تندی داشت. سفارت خودش رو در ایران تعطیل کرد. گزارش هم منتشر شده در مورد اینکه میزان فعالیت نهادهای ایرانی رو در امارات کاهش داده. حالا صحبت‌هایی هست که ممکنه اونها رو تعطیل کنه، باید دید که چه پیش میاد. ولی خب وضعیت سیاسی ایران رابطش با این کشورها به مراتب وخیم شده، رابطه که اصلا شکنده بود از اول. این نگرانی وجود داره. حالا نمیدونیم که چی میشه، جمهوری اسلامی میمونه یا میره، اما اگر خسارت‌هایی وارد بشه در این کشورها که وارد شده، دست کم به لحاظ اقتصادی وارد شده، اینها برن تو فاز مطالبه از ایران به عنوان کشور برای که هزینه این حملات رو بپردازه. مثلا عراق با اینکه سالهاست صدام از میان رفته و رژیمش سقوط کرده، همچنان داره هزینه حمله صدام به کویت رو میده، همچنان داره پرداخت میکنه این بدهی رو. خب این میتونه اتفاق واسه ایران هم بیفته با این حملات.
و عربستان سعودی با توجه به میشه گفت چالش هایی که بین دو کشور بوده، میزان و ابعاد حملات جمهوری اسلامی به عربستان چگونه بوده و واکنشی که عربستان تاکنون داشته؟
عربستان تا الان به محکومیت اکتفا کرده. حملاتی که به عربستان شده یکی به یکی از پالایشگاه‌های نفت بوده در رأس تنوره که نمیدونیم از داخل ایران بوده یا از گروه‌های نیابتی، چون که حتی خود عربستان نگفته از سوی خود ایران بوده. یکی به سفارتخانه‌های و دفاتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا بوده، در زهران بوده، در ریاض بوده. اینها واکنش گسترده به دنبال داشته از خود عربستان سعودی. عربستان سعودی محکوم کرده و این خبرهای غیر رسمی منعکس شده که ممکنه باعث بشه که عربستان وارد فاز نظامی بشه، ولی خب تا اینجای کار نشده. اینا دارن سعی میکنن اجتناب بکنن از ورود به فاز نظامی، چون که همین ورود به فاز نظامی باز دفاعی در اومدن شکل مواجههشون باعث میشه بازارهاشون بیش از پیش آسیب ببینه.
ولی احتمال این هستش که یک ائتلاف سیاسی که الان شکل گرفته، یک ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی این کشورهای عربی شکل بگیره،
اگر کشورهای دیگه غربی هم وارد بشه. مثلا الان فرانسه حضور داره و جنگنده های فرانسوی مثلا دارن بعضی از این پرتابه هایی که شلیک میشه رو رهگیری میکنن. این ائتلاف میتونه تقویت بشه. یک مسئله که پیش اومده مهدی، مثلا اختلاف های شدیدی بوده طی ماهای گذشته میان عربستان و امارات، سر سودان، سر یمن. اختلافات میان این کشورها تا حدودی الان رفع شده با حمله ایران. اینها بار دیگه به هم نزدیک شدن، رهبرانشون دارن با هم صحبت میکنن و روابطشون داره به شکل سابق برمیگرده و این عاملش حملات جمهوری اسلامی هست.
ممنون از اتیلیا جزایری. خب دوستان، حتما یادتون هست که در اوج بحران کرونا که همه دنیا از ساخته شدن واکسن به وجد اومده بودن و برای تزریقش سر و دست میشوندن، یک نفر با ماسک قشنگش اومد پشت میکروفون و با اعتماد به نفس خاصی گفت
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
خب البته از نظر این مغز متفکر کره زمین حتی واکسن کشورهای دیگه هم چیز بدی بودن و مسلمین باید ازشون پرهیز میکردن.
بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
او
بله، ایشون کلن حالا از خوشبین نبودنشون که هیچی، از سندروم بدبینی افراطی و خدمتتون بگم که خوشبینی بی حد و حصر به بعضی دیگه مثل روسیه و چین رنج می برد و تا دم اصابت هم نفهمید که کی به کیه و چی به چی.
البته اینطور فکر نکنید که یه وقت ایشون برای امت اسلام تجویزی نداشت. اون موقع ها طبق گزارش ها مرحوم در زمینه پزشکی شخمی تخیلی نسخه های بسیار جالبی هم داشتن.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا، با توسلات آدم بخواد توصیه کنه. من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو.
عجب. حتی گزارش شده دوستان بعضیا برای محکم‌کاری در همون دوران کرونا نه تنها دعای هفتم که تا دعای 17 و 18 صحیفه سجادیه را هم خوندن، یه دورم تستاشو زدن، ولی متاسفانه کرونا وقتی رسید صحیفه معیفه سرش نمیشد.
بله. متاسفانه همین یه قلم تصمیم رهبر حالا دیگه سابق جمهوری اسلامی منجر به این شد که چندین هزار نفر بیمار کرونایی در ایران در برابر این ویروس بدون دفاع بمونن و جونشون از دست بدن.
و البته این رو هم میدونیم که میلیاردها بودجه مملکت به دستور همین تازه مورد اصابت قرار گرفته به ساخت واکسن، که چه ارز کنم البته آب مقطرهایی مثل واکسن برکت منجر شد و تهش هم معلوم نشد اون پولها رو کی خورد و یه لیوان آبم روش.
اما گذشته از کرونا میدونیم که یکی از مباحث بسیار بسیار مورد علاقه ایشون زاد و ولد مردم و بچه دار شدنشون بود، اون هم در ابعاد خیلی بزرگ و به صورت گردانی.
سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و همه مسئولین کشور باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درستم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
شما تصور کن که کشوری که حتی با همین جمعیت الانش نمیتونه آب و برق و خوراک مردمش رو تامین کنه، مردمش به حرفای این متفکر قند گوش میکردن و الان ایران 200 میلیون جمعیت داشت. واقعا دم مردم گرم که فرمایشات رهبر نظام رو به شکلی دایورت کردن که نادرشاه هم نکرد. مهدی،
نادرشاه هم مگه سابقه دایورت داشت؟
منظورمو بگیر دیگه، بحث تاریخی نکن، من اصلا اعصاب ندارم الان.
بله، من هر گونه دایورتی رو در تاریخ که منسوب به نادرشاه باشه تکذیب میکنم، ولی دوستان فکر نکنید که ایشون فقط در مورد مسائل باروری و زایمان اظهار فضل میکرد. خیر، ایشون حتی در مسئله مهد کودک ها هم ورود کرده بود، جوری که خروجش غیر ممکن بود.
و تربیت های غلط داده میشه، گزارش های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد کودک ها که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهد کودک ها.
ببین تو رو خدا، رهبر مملکت نگران چی بود؟ مثلا تو مدرسه برای بچه ها موزیک میذاشتن برقصن، مثلا براشون کارتون میذاشتن، چی کار مثلا میکردن و میکنن که تو مهد کودک اینا ایشون اینقدر نگران کرده بود؟ حتما باید روزی دو سه بار برای بچهای مهد کودک انفجار مصنوعی ایجاد میکردن، عکس قاسم سلیمانی میذاشتن پای لاستیکشون تا منویات و آقا رو زمین نمونه.
واقعا تصورش هم سخت. البته از حق نگذریم، ایشون به قول علما فقط سلبی به مسئله نگاه نمیکرد، بلکه گاهی اون نگاه ایجابی متعلق به 50 سال پیشش رو هم برمی‌داشت میآورد پشت میکروفون.
میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنن. کودک، این بازی های اینترنتی از جمله همینه، اسباب بازی های رایج بچه های ما شده تفنگ. ما بچه های خودمون رو که الک دولک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که اسمش چیه، خطکشی میکنند و یک چی؟ لیلی میکنند.
ای وای، بزرگوار به لیلی و گرگم به هوا علاقه داشت خیلی، و متاسفانه ما نبودیم تو اون جلسه کردیشون بپرسیم که مثلا حکم شرعیشون در مورد دکتر بازی و خاله بازی و اینجور بازی ها چیه؟
دکتر بازی هم به هر حال جنبه های غربی زیاد بوده، به نظرم ایشون جواب میداد که همین دکتر بازی رو به حکیم بازی تبدیل کنید، انشاءالله که مقبول است.
انشاءالله.
دوستان، کافه فردای امروز پنجشنبه هم به پایان رسید. از فردا و روزهای آینده ما 5 دقیقه زودتر برنامه رو شروع میکنیم، یعنی ساعت 18:05 به وقت ایران.
آره، الان من نگرانم بر اون 5 دقیقه چی بپوشم.
بله،
چیکار کنیم
الان؟ حالا دیگه ببینیم چه میشود. و خلاصه ما را دنبال بکنید از طریق وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام، همچنین
تمام اپلیکیشن
هایی که کست باکس در چه
پادگیر میگن در فارسی،
در همه پادگیر ها هم ما رو خلاصه پیگیری بکنید. سپاسگزار از این که با ما بودید. فردا دوباره برمیگردیم. وقت بخیر،
مواظب خودتون باشید.
شب رفتنی است و باور کن، این بس شکستنی است و باور کن، رسد دست من به هم هم بد سفیدان